بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. همطور که در جلسه پایانی عرض شد، ما در واقع تا الان سه دیدگاه رو در ارتباط با مسئله اسم مطرح کردیم. دیدگاه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه این بود که ما اسم را دال بر ذات میدانیم و لذا وقتی اسم الله میگیم، به اسم الله میگیم، به منزله اینه که الله رو تعبیر کرده باشیم و تفاوتی نمی کنه من اسم بگم یا ذات رو بگم، متفاوت نیست مسئله. دیدگاه دوم دیدگاه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود که به کلمه اسم موضوعیت می دادن ایشون و به اسم الله را مانند آیه شریفه سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح اسم را غیر از خلاصه سبحان الله یا یسبح لله می دانستن. و همونطور که اشاره کردیم فرمایش ایشون، با توجه به جایگاه اسم می‌فرمودند برای تحقق کمال حمد باید ابتداء به اسم الله کرد تا ادب بندگی و کمال حمد تحقق پیدا بکنه، ولی بالاخره برای اسم جایگاهی قائل بودند. دیدگاه سوم دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون معتقد بودند که حمد به واسطه اسم الله واقع می شود تکوینن، و خلاصه ما وقتی به اسم را متعلق به الحمد می کردیم اینطوری می شد الحمدو به اسم الله، حمد تکوینن به اسم الله واقع میشه، هر فعلی خودش اسم الله هست، ولذا الحمدو به اسم الله یعنی حمد بابای در واقع سببیت متعارف نیست، بابای تجلیه، بابای در واقع ظهوره، ظهور حمد به اسم الله هست اینطوری، و البته حمد برای خدا و به واسطه اسم الله هست و به تعبیر زیبای امام حامد و محمود یکیست. تحقق حمد به اسم الله هست، متعلق حمد هم ذات اقدس اله هست، پس الحمد و به اسم الله متفاوت می شود با الحمد و لله اینطوری. این فرمایش امام بود. امام رضوان الله تعالی علیه مسئله اسم را تکوینن در تحقق فعل حمد دخالت می دادن، همونطوری که مسئله اسم را در تحقق ابتدا و در تحقق استعانت یا در تحقق ظهور می فرمودن هیچ فرقی نمی کنه اون موقع. اگر ما مجرور را یعنی اسم را دقیق معنا کنیم، بای جاره را دقیق معنا کنیم، اون موقع در واقع چه متعلق را ابتدا بدانیم، چه متعلق را استعانت بدانیم، چه متعلق را ظهور بدانیم، چه متعلق را الحمد بدانیم، مسئله این است که هر فعلی به اسم الله واقع می شود حقیقتا و تکوینن، و به تعبیر زیباییشون تشریفاتی نیست، همون عبارت زیبایی که در درسای حمدشون هم بیان فرمودن، چند جا هم فرمودن. خلاصه ولو تعبیر دیگه ای داشتن، ولو عزفت الازالک ما عند اهل المعرفه من ان قوله بسم الله الرحمن الرحیم متعلق بقوله الحمد لله ترى ان المحامد من كل حامد انما يقع باسم الله فباسمه يكون كل حمد لله. ببین، فباسمه يكون كل حمد لله. اون الحمدلله سر جاشه، ارتباط به اسم الله با الحمد هم سر جاشه، الحمدو یقع به اسم الله، اینطوری الحمدو یکون به اسم الله و لله جل و علا. الحمدو به اسم الله، حمد به اسم الله است، او میشه حامد و لله هست و او میشه محمود، فهو الحامد و المحمود، این تعبیر امامه. لذا امام این رو از یک مسئله تشریفاتی و صرفا ادب آغاز به اسم الهی عمیق‌تر می‌کردن و می‌فرمودن او حامد است چون الحمد به اسم الله، او محمود است چون الحمد لله، اینطوری. و در واقع اسم الله اسم محیطی است که هر فعلی و هر اسمی تحت او واقع خواهد شد. حمد هم یقع به اسم الله، یکون به اسم الله، ابتدا یکون به اسم الله، استعانه یکون به اسم الله، و لا یمکن ان یکون به غیر اسم الله جل و علا. این نگاه ما. ببینیم ما این سه نگاه رو داشتیم، نگاه محقق خویی که اسم دال بر ذات بود در همین حد، چه من بگم به اسم الله چه اسم خود الله جل و علا رو به کار ببرم. نگاه علامه که نه عمیق‌تر بود و اسم را سبح لله را از سبح اسم ربک را جدا میکرد، از جایی که سب تسبیح به اسم میخورد و میفرمود این اختزا میکنه که ما ابتدا را در خلاصه سوره حمد بدانیم و بگیم ابتدا او به اسم الله تا حمد محقق بشه و حمد کمال پیدا کنه. اینطوری امام هم با اون بیانی که عرض کردم، این سه دیدگاه بود. استاد بزرگوارمون هست آیت الله جوادی هم، حالا ما چون بقیه فرمایشات ایشون رو در ارتباط با بقیه مطالب در واقع جار و مجرورمون اشاره کردیم، فرمایش ایشون رو هم در مورد این کلمه اسم یه ملاحظه‌ای بکنیم که دیگه خلاصه از این جهت بحث ما مشتمل بر نظر مبارک ایشون هم باشه. استاد حضرت آیت الله جوادی در تفسیر شریفشون میگن اسم لفظی است که حاکی از مسمای خود باشد. این کلمه یا از سمع به معنای نشان اشتقاق یافته چنان که کوفیان برانند، یا از سمو به معنای بلندی مشتق است. ما درباره مفاد اسم بعداً بحث خواهیم کرد، چنان که بصریان بر آن باورند، و همچنین محتمل است مشتق از چیزی نبوده وضع مختص به خود داشته باشد. البته این محتمل، اثبات این محتمل همانند اثبات قول کوفیان دشوار است و ایشون بالاخره ترجیح میدن قول بصریان را و از سمو قائلن که عرض کردم اون رو بعد بحث میکنیم و از این نکته اولشونه که فعلا از این جهت ما مشکل و گرفتاری نداریم. بحث این ارتباط اسم است با مسمی. لذا می فرمان در هر تقدیر اسم در عرف و لغت به معنای لفظ دال بر شخص یا شیء است. اسم در اصطلاح اهل معرفت، شاهد الان بحث ما اینه، اسم در اصطلاح اهل معرفت به معنای ذات با تعین خاص است، یعنی ذاتی که صفتی از صفات یا همه صفات او مورد نظر باشد. اسم در این اصطلاح از سنخ وجود خارجی و عینی است، نه از مقوله لفظ. اینجا بحث ماست. چنین اسمی خود دارای اسم است، پس یه واقعیت خارجی وقتی با تعینی در نظر گرفته بشه در اصطلاح اهل معرفت بهش میگن اسم. حالا اون تعین میتونه همه صفات او باشه یا صفتی از صفات او باشه. پس واقعیت خارجی اسم است ولی وقتی یه واقعیت با تعینی دیده بشه، مفهوم دال بر آن را اسم الاسم. اون موقع من از این واقعیت خارجی یه مفهوم میگیرم، اون مفهوم دلالت میکنه بر این واقعیت خارجی، پس اون مفهوم میشه اسم الاسم، دال بر اون اسم. و لفظ دال بر آن را اسم و اسم الاسم میگن. پس من یه لفظ الله دارم، یه مفهوم الله دارم، یه واقعیت خارجی با تعین دارم. باید اسم را اون واقعیت با تعین و خلاصه اسم الاسم را مفهوم دال بر آن واقعیت با تعین، اسم اسم الاسم را لفظ دال بر اون مفهومی که اون مفهوم دال بر واقعیت خارجی است بدانم. بعد بر این اساس استاد بزرگوارمون این نکات رو نتیجه میگیرن. برترین نام از نامهای ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبدا همه کمالات وجودی منزه از هر نقصی است، چون آن ذات اقدس جامع همه صفات حسنا و صفات نیکوست. گفته می شود الله اسم ذاتی است که جامع همه کمالات است، این تعبیر می کند. لذا الله اسم یه ذاتی است از اون جهت که همه کمالات رو واجده. این نام مبارک که از آن به لفظ جلال یاد می شود 2698 بار در قرآن کریم به کار رفته، که حالا ریشه در واقع لغویش رو هم ما انشاءالله درباره هم مفاد لغوی اسم و هم مفاد اسم جلال بحث خواهیم کرد. ما الان خلاصه از این جهت بحث نداریم، نکته ای رو که تأکید میخواییم بکنیم. لذا الله میفرماند بر اثر کثرت استعمال علم، یعنی اسم خاص ذات مقدس خداوند است که جامع همه صفات جلالی و جمالی است و جز بر او اطلاق نمی شود. الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. این نکته اول که ایشون می فرمان لذا اسم جلاله الله موصوف همه اسماء حسنای خداوند از جمله رحمان رحیم قرار می گیرد، ولی خود صفت هیچ اسمی واقع نمی شود و بر این اساس گفته می شود اسم الله اسم ذات و دیگر اسمهای خداوند نامهای صفات اوست. الرحمن و الرحیم دو صفت از صفات اولیای خدای سبحان است که خب انشاءالله از اون جهات اونها هم مانند بقیه اسماء الهی بحث خواهیم کرد. این تا اینجا در واقع منطق فرمایش استاد بزرگوارمون در ارتباط با اسم بیان شد. بعد حضرت استاد خدمت با سعادت شما عرضم در اشارات این بحث که وارد میشه، اونجا خلاصه مسئله اسم را و قداست برکت با تسبیح اسم الهی را که مختار علامه بزرگوارهای طباطبایی بود رو اشاره میکنم. البته عرض میکنم ما تو نگاه علامه توقع داشتیم این مطلب گفته بشه. ایشون میفرمان در اون اشارات قداست و برکت نام خدا، وظیفه اول تسبیح نام خداست. فسبح بسم ربک العظیم، اینطوری که وظیفه اولی که قرآن به دوش ما میذاره اینه که تسبیح را به اسم الهی آغاز کنیم. سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح تقدیس و تنزیه نام خداست، نه آن را در امور باطل به کار ببرند و نه در کار حق از آن غفلت کنند و نه در کنار آن نام دیگری را یاد کنند. همان گونه که مقتضای تسبیح و تقدیس ذات اقدس الهی آن است که هر نقصی را از حریم او سلب کنند و آن ذات را مبدع مستقل هر اثر و منتهای به ذات هر سیرورت بدانند، در کنار ذات او هیچ ذاتی را مستقل ندانند. لذا تعبیر میکنند که خلاصه ادب اینه که ما خلاصه تسبیح را به اسم الهی، ابتدا را به اسم الهی، در کنار نام او هیچ نامی را قرار ندیم، در تسبیح و در ابتداء به حمد الهی، همون مفادی رو که مورد نظر استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه اینجا بیان میکنن. فقط اشکال ما این بود که عرض کردم مختار رو که میخوان بگن باید اونجا اینا را اشاره میکردن که در واقع اشاره به مختار استادشون حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه هم باشه. علی ای حال این نکته خلاصه اول بیان استاده که ما حواسمون باشه که مسئله اسم را و تسبیح اسم را، تقدیس اسم را اینجا داریم تو سوره حمد. به اسم الله باید آغاز کنیم، اسم الله را باید تحمید کنیم، اسم الله را باید تقدیس کنیم. این رو استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دامه ظله العالی اشاره میکنن. نکته خلاصه بعدی که ما ایشون اشاره میکنن بر این تعبیر این است که اینجا حواستون باشه که اسم یا اسم اعظم از سنخ لفظ یا مفهوم نیست، بلکه مفهوم اسم الاسم و لفظ اسم و اسم الاسم است. و می فرمان که ما این رو قبلن هم در تفسیر به اسم اشاره کردیم که من اون عبارتشون رو هم خوندم که عزیزان خلاصه مستحضر باشن و مطلب ایشون به کمالهی بیان شده باشد و تعبیر خلاصه زیبای ایشون این است که ما در واقع میخوایم در ادب الهی در شروع به کار این است که با اسم الهی کار آغاز بشه که عرض کردم، ولی حواسمون رو بدیم که این نسبت اسم الاسم و اسم و اسم الاسم را با حقیقت اسم خلاصه داشته باشیم و دقت بکنیم که ما با اسم میخوایم کار کنیم، یا اسم الاسم را میخوایم مبنا قرار بدیم، یا اسم اسم الاسم را، که تعابیر ارزشمندی دارن که عرض کردم من دیگه اجمال فرمایش ایشون رو اشاره کردم که در واقع امانت فرمایش ایشون در مسئله اسم را رعایت کرده باشیم. بعد هم در خلاصه جمع‌بندی با این جمع‌بندی میکنن که خلاصه حواسمون رو بدیم که ما در اینجا حیثیت عینیت یا مقایرت اسم با مسمی را اگه بحث میکنیم منظورمون عینیت اسم اسم الاسم نیست، عینیت حتی اسم الاسم هم نیست، بلکه عرض کردم با واقعیت خارجی اسم میخوایم کار بکنیم. تعبیر میکنن اختلاف متکلمان پیشین بر سر عینیت یا مقایرت اسم با مسمی ناظر به اسمای حقیقی و تکوینی ذات اقدس الهی است، نه اسمای لفظی او، چون هیچ موحدی الفاظ یا مفاهیم نامهای خدا را عین ذات مسمای به آنها نمی داند. توضیح این که اسم چنان که در بحث تفسیری گذشت معانی مختلفی دارد در عرف و لغت، ولی بر لفظ داله بر مسما اطلاق میشه و در اصطلاح اهل معرفت ذات همراه با تعین است. بنابراین اصطلاح خاص نامهای لفظی ذات و صفات خدای سبحان اسم اسم الاسم است. اسم اون ذات با تعینه، اسم اون اسم مفهومه که حاکی از اون ذاته، اسم و اسم الاسم اون لفظی است که در واقع با مفهوم، مفهوم با اون واقعیت خارجی اسم کار میکنه. مانند اسمایی که در قرآن کریم به روایات و عدیه نظیر دعای جوشن کبیر آمده و مفاهیم نامهای لفظی در واقع اسم الاسم است. آثار و برکاتی که در برخی از روایات و عدیه مانند دعای سماط برای اسماء الهی ذکر شده، مانند گسترده شدن زمین، برافراشته شدن کوها یا آفرینش عرش، کرسی و ارواح، نتیجه اسماء لفظی نیست. اینطوری زیرا همان گونه که گذشت، هرگز بر لفظ و مفهوم نمیتوان بر جهان عینی اثر گذاشت، بلکه منظور از آن اسما همان ذات خداوند با تعین خاص است که با آن تعین این امور آفریده می شوند. و بالاخره تعابیر ارزشمندی رو از ادعیه که خلاصه در این مسیر هست خلاصه بیان می فرما در این جهت. خب حالا مطلب مهمی که می‌خواستیم اینجا نقل کرده باشیم و امانت در نقل رو داشته باشیم این نبود که حالا وارد این بخش بشیم، چون در این رابطه استاد ایشون از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مطالب بسیار مفصلی هم دارن. حقیقت اسم، اسم نسبت اسماء الهی با هم، منظومه اسماء الهی، اسماء محیط، محات، این مطالبی که به بعضیاش از زبان امام اشاره کردیم. شاید انشاءالله در ادامه بحث امام بعد از که بحث متعلق رو انجام دادیم نظر علامه و امام رو در این رابطه به مناسبتی تفصیل بدیم. اما استاد بزرگوارمون اینجا در واقع در ذیل به اسم الله به این نکات اشاره کردن، خلاصه عینیت یا مقایرت اسم با مسما یه بحث بود که اشاره کردیم، قداست و برکت اسم الهی، نام خدا که اشاره کردیم، سبح اسم ربک الاعلی و سبح بسم ربک العظیم، اینطوری با اسم کار میکردن. و خدمت با سعادت شما عارضم، ادب الهی در شروع کار به اسم الهی، اینطوری. و خود تفسیر کلمه اسم و تفکیک حیث معانی لغوی اسم و ارتباط در واقع دلالی اسم بر مسما و اصطلاح اسم عند اهل المعرفه، اینا نکات مهم و مؤثری است که استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی بیان کردن. اما ملاحظه میکنید در مجموع فرمایشات ایشون اون مسئله در واقع حصیله مطلب تو بحث ما ظاهرا این هست که ایشون با همون ادب ابتداء به اسم الهی و برکت و قدوسیتی که در آغاز به اسم الهی در بسم الله الرحمن الرحیم مطرحه بیشتر کار میکنه، این حیث را بیشتر ظاهرا تقویت میکنه و لذا از این جهت فرمایش ایشون مثل فرمایش مرحوم شهید آیه مطهری متأثر از حضرت علامه طباطبایی است، ولی با اون نکته‌ای که عرض کردم ایشون در تفسیر متعلق از نظر علامه این رو تبیین نکردن که بالاخره این تحلیل علامه در حقیقت در معنای ابتداء به اسم اقتضا میکنه که ابتداء به اسم مرتبط بشه با حقیقت حمد، چون که مرحوم مطهری در این حالی که فرق بین سبح الاسم ربک را بیان میکنن از سبحان الله و هون توضیحات استادشون علامه رو میگن، اما از توش در نمیارن که بر اساس این تحلیل ارزشمند اقتضا میکنه به نظر علامه که ما متعلق رو ابتدا بدانیم یا استعانت بدانیم، اما چون استعانت در متن آیه آمده باید ابتدا رو مطرح بکنیم. ولی مفاد مختار این دو استاد عظیم و شأن تقریبا متأثر از فرمایش استادشون علامه طباطباییه. ولو درباره حقیقت اسم، اصطلاحات اسم و نسبت اسماء الهی با واقعیات خارجی نکات بسیار ارزشمندی در بیان استادمون حضرت آیت الله جوادی آمد، ولی تو مقام جنبندی تأثیری رو بحث ما نمیذاره. یه دیدگاه، دیدگاه محقق خویی است که عرض کردم بخوان اسم رو دال بر مسما بدانن همین مقدار، ولی حضور اسم را در به اسمه و تأثیر این اسم را در تبیین متعلق به اسم اشاره نمی کنه که بس شدیم های خویی رضوان الله تعالی. فقط همین قدر بود که اسم داله بر مسمی است. یه دیدگاه، دیدگاه علامه است که ما اینجا مأموریم به ابتداء به اسم الهی تا حمد کامل بشه با اون دقتی که داشته. یه دیدگاه هم دیدگاه امام بود که نه، اصلا مسئله برکت ابتداء به اسم سر جاش، مسئله قدوسیت ابتداء به اسم سر جاشه، عیبی نداره. ولی اصلا ما تکوینن میخواییم بگیم اصلا هر فعلی ابتداء به اسم الهی است، استعانت به اسم الهی واقع میشه، هم به اسم الهی واقع میشه، ظهور به اسم الهی واقع میشه و هم لله و به اسم الله هست. اینطوری ابتدا بالله و به اسم الله هست، اینطوری استعانت بالله و به اسم الله هست. منطق تفسیری استاد این دو بزرگوار هست امام متفاوت با اون نکته تفسیری حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان در واقع این مبنا را قرار بدن که ما کنه ابتداء به اسم الهی، یعنی واقع اسم را، نه به تعبیر استادمون لفظ اسم را، ابتداء به اسم الهی، استعانه به اسم الهی، حمد به اسم الهی و این رو مبنای مسئله می دانه. و البته هم یقع و یکون به اسم الله و لله هو الحامد و المحمود. اگر این باشه، این یه نوع بیانه، بیان علامه یه نوع بیانه، حالا بیان محقق خویی رو هم که ملاحظه کردید در حد همین ارتباط در واقع اسم با مسما و دلالت اسم بر ذات، خب این دیگه غایت جمع‌بندی بود که از اقوال و آراء بزرگان از مفسران داشتیم. جا دارد ادب هم همینه که فرمایش صاحب تفسیر نمونه را هم حالا که داریم جمع بندی میکنیم، و الحمدلله معظم الله از بزرگان مفسرین و تلامذه علامه و امام رضوان الله تعالی علیه ماست، ایشون رو هم اشاره ای بکنیم که اون نکته پایانی امام رو هم که میخواییم بگیم معلوم باشه که تو اون منظومه معرفتی فقه الخمینی چه اثری خواهد گذاشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.